أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. سوره مبارکی که بر اساس علم بالغلبه به عنوان سوره عبس نامگذاری شد، این در مکه نازل شد. آغاز این سوره 10 آیه دارد که در اینجا اعتراض ذات اقدس اله است به جریان فقیر ستیزی و تکبر کردن بر تردانستن غنی بر فقیر بمانند آن. این یه مقدمه لازم دارد که در تعیین مرجع این ضمیرها مشخص میشه. در مرجع این ضمیر 2 قول هست که با ابهام، یکی این که این عبس و تولا یعنی عبوس کرد، چهره در هم گذاشت و ریخت و رو برگردوند، این ضمیرهای غایب فعل غایب به کی برمیگردد؟ ضمیر انجاهو هم که ضمیر غایب است به کی برمیگردد؟ عبوس کرد و رخ برگردوند برای اینکه یک نابینای بر او وارد شد. این 3 آیه، این 2 آیه با ضمیر غیبت به فعل غائب شروع شد، سوم و بعدی هم با فعل ضمیر حاضر و فعل حاضر شروع میشه خطاب. به ما یدری که لعله یزکا، خدای سبحان خطاب میکند به این شخصی که عبوس کرد و رخ برگردون، میگد شاید اون شخص یه انسان وارسته بود یا وارسته بشود. چرا این کار کردی؟ چرا صورت برگردوندی؟ بی اعتنایی کردی؟ تو که آگاه نیستی از پایان امر، از درون افراد. ما یدنی که شاید برای طهارت روح آمده باشد، یا شاید برای اینکه مطلب موعظه‌ای بشنود و متذکر بشود و این تذکره به حال او سودآور باشد. بالاخره یا طهارت باطن یا اخلاق ظاهر. ولی کسی که وضع مالیش خوب است، نه تنها توانگر است بلکه مستغنی است، که این در انسان این استغنا پیدا کند، لیتقا ان رآه استغنا. اون کسی که وضع مالیش خوب است، متاسفانه غنای او باعث استغنای او می شود و استغنای او زمینه سرکشی و طغیان او را فراهم می کند. اما من استغنا که زمینه اندل انسان لیت قا انده استغنا درش هست، فانت له تصدا، تو تمام توجهت را نسبت او قرار دادی، متصدی گفتار اوی، شنیدن حرف اوی. و ما علیک الله یزکا، اگر اون شخص به تزکیه روح دسترسی نیابد چرج هم بر تو نیست. تو یک کسی که مستغنی است، از کلمات و نصایح تو طرفی نمی بندد، به او توجه تام داری. یک نابینایی که ممکن است درونش طیب و طاهر باشد از او اعراض میکنی، رخ برمیگردانی. و اما من جا اکه یس آبه و یخشا فانتنهو تلخا، او که با سعی کوشش آمده و اهل خشیت و حراس محمود و ممدوح است، تو از او صورت برمیگردانی. این ترجمه این ده آیه. اما تأیید این که مرجع ضمیر چیست و کیست، ضمیر عبسه و تولا انجاهو، این سه تا ضمیر به کی برمیگرده، و خطاب و ما یدریکه این مخاطب کیه، و ضمیر خطاب انت لهو تصدا مخاطب کیه، و ما علیکه مخاطب کیه، و اما من جاءکه مخاطب کیه. اینها بین اهل سنت و شیعه اختلاف است. عده برانن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در محفلشون نشسته بودند، عده از صنادید قریش خدمت حضرت رسیدند برای اینکه مکالمه کنند، گفتگوی کنند، نه برای اینکه متعظ بشن. ابن ام مکتوم نابینا وارد شد و معاذ الله حضرت به او اعتنایی نکرده است و او با بی اعتنایی حضرت روبرو شد. حضرت به این توانگران و سرمایداران توجه کرد، به گفتگوی با اون پرداخت. این یک تفسیر که بسیار از اهل سنت این چنین گفتن. در بین ما هم کسانی هستند که این چنین تفسیر کرد، اما غالب تفسیری که علمای ما دارن این است که یک توانگر کم خردی در جمع اونها نشسته بود. وقتی این نابینا وارد شد، این شخص عبوس کرد، به صورت برگردوند و از ورود او اظهار بیمهری کرد که این چه آدمیست که در جمع ما آمد و مانند اون. به این عتاب ها و خطاب ها به اون شخص است، نه به وجود معارف پیغمبر. این دو وجه هم در بین اونها هست هم در بین ما، منطقه اکثری ماها به همون برمیگردن که ضمیر غائب یا ضمیر خطاب به اون شخص برمیگردن، نه به وجود معارف پیغمبر. مستحضرید که هر علم یه قاعده دارد، یه اصولی دارد که اون اصول و قواعد برای آن است که در همه موارد به اون اصول مراجعه بشه و اگرم شک کردیم مرجع همون اصل است. همونطوری که تو ادبیات میگوین این کلمه ضبطش اینه، الا ما خرجه به دلیل، اگر ضرورتی باشد. میگن اینجا ضرورت شعر بود یا ضرورت ردیف بود یا ضرورت قافیه بود و ماننده. در اعراب همین طور است، در حرکت همین طور است. این در ادبیات. در فقه و اصول هم رفع مستور روح و امثال ذالک است. برای همه موارد یه قواعدی هست، یه اصولی هست، یه مطلقاتی هست، یه عموماتی هست که مورد در هنگام شک به اینها مراجعه میشه و در موارد استثنایی دلیل خاص خودش داره. یه مطلب. مطلب دیگر اینه که بعضی از علوم است که عموماتشون تخصیص پذیر است، مطلقاتشون تغییر پذیر است، قابل تغییر و تخصیص امثال ذلک هستند، مثل علوم نقلی، فقه، اصول، اخلاق، امثال ذلک. بعضی از علوم هستن که عامشون برای همیشه عام است، مطلقشون برای همیشه مطلق است، اصلا تخصیص پذیر نیستند، اصلا تغییر پذیر نیستند. این هم یه مطلب. پس هر علمی یه سلسله قواعدی دارد که در مورد مشکوک به اون قواعد مراجعه می شود، الا ما خرج به دلیل. این یه مقدمه. مقدمه دیگر اینه که بعضی از علوم است که یه سلسله قواعد اصلی دارد، یه سلسله کلیات دارد، اما الا ما خرج به دلیل ندارد. تخصیص پذیر نیست، تغییر پذیر نیست، یه اصل کلیست، تخصیص پذیر. اون علومی که تغییر پذیر است، تخصیص پذیر است، مثل ادبیات، مثل فقه، مثل اصول و موارد دیگر که حتی میگن ما من آمن الا با خواست، مطلق تغییر پذیر است. اما اون علومی که تخصیص پذیر نیست، تغییر پذیر نیست، مثل علوم عقلی در فلسفه هیچ، یعنی هیچ قاعده تخصیص پذیر نیست. در ریاضیات اینطور است، هیچ قاعده تخصیص پذیر نیست. میبینید در منطق دالان ورودی فلسفه و کلام است، میگن موجبه کلیه با سالب جزئیه نقیض هم است. اگر گفتیم کل و الف با، بعد گفتیم بعض و با لیس و الف، اینا نقیض همان، حتما یکی صادق است دیگری کاذب. اما وقتی این حرف ها رو به فقه دادید، به اصول دادید، میگه هر دو صادق است. ما من آمن الا وقت خوص، کل و الف با این امر کلیست و عام صادر است، بعض و الف لیس ببا خاص است و خارج شده است. موجبه جزئیه با سالبه کلیه یا سالبه کلیه با موجبه جزئیه کاملا در فقه و اصول قرین همان، موافق همان، با هم پیش میرن. یعنی ما عام میدا قرق، بسیار از عمومات تخصیص پذیر است، بسیار از مطلقات تغییر پذیر است. تو ادبیات هم همین طور است، بسیار از حرکت ها و اعراب ها در شعر و غیر شعر تخصیص پذیر است، تغییر پذیر است. اما در علوم عقلیه، عقلیت الاحکام لا تخصصه، این که میگن سالب جزئیه نقیض موجب کلیه است، این حرف را منطق برای فلسفه و کلام میگوید، نه برای فقه و اصول. در فقه و اصول که موجب کلیه و سالب جزئیه مرتب هر روز صادقن، سالب کلیه و موجب جزئیه که مرتب صادقن. این که میگن موجب کلیه سالب جزئیه نقیض اوست، موجب سالب کلیه موجب جزئیه نقیض اوست، این مال علوم عقلی است. سرش این است که در علوم عقلی سند تام محمول موضوع قضیه است. اگر موضوع قضیه موجود است، دیگه دلیل ندارد که گاهی محمول باشه گاهی نباشه، گاهی دوتا چارتا باشه گاهی دوتا چارتا نباشه، گاهی اربع زوج باشه گاهی زوج نباشه. لذا عقلیت و الاحکام لا تخصص. پس ما یه مقدمه من این است که هر علمی یه مقدمه و اصول کلی دارد که در مواضع شک بنا داشته. مقدمه دیگر این است که موجب جزئیه و سالبه کلیه یا سالبه جزئیه و موجب کلیه در فقه و اصول جمع می شود، در علوم نقلی جمع می شود، ولی در علوم عقلی نقیض همان. تفسیرم به شرح زن یه مقدماتی دارد، یه اصول کلی دارد که ما در هر جا شک کردیم به این اصول کلی توسل میکنیم. اصلا قاعده کلی که در هر علم است برای همین. یکی از قواعد کلیه تخصیص ناپذیر تفسیر این است که انک لعلی خلق عظیم. عظیم از اسماء حسنای ذات اقدس اله است. ذات اقدس اله این را وصف قرآن کریم قرار داد، قرآن عظیم را به عظمت معرفی کرد. خلق نورانی وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عظمت صدود، فرمود انک لعلی خلق عظیم. این جور قاعده تخصیص ناپذیر ماست. وقت هر جا در تفسیر قرآن از اول تا آخر در ارجاع ضمیر، در تعبیر مخاطب یا مغایب یا جا شک کردیم، یقین داریم که این نقص به ضمیر پیغمبر بر نمی گردد. برای این کسی که علی خلق عظیم است که نمی آید یه فقیری را بذاره کنار یه غنی، اونم مثل ابو سفیان ها رو اینا ترجیح بدد که. این اصل کلی ماست دیگر. ما دیگه دنبال این نمیگردیم که ضمیر به کی برمیگرده. این اصل ماست. هر چی که مطابق با این اصل است قبول میکنیم. این اصل هم تخصیص پذیر نیست که انک لعلی خلق عظیم الا در فلو محفل معاذ الله. اینطور نیست. این عصمت تامه دارد. این عظمت خدای سبحان به عمر و جان پیغمبر قسم یاد کرد، لعمرو که قسم به جان تو. این جان طیب و طاهره دیگر. این دیگه نمیشه بیاد فقیری رو بذاری کنار، قلب یک انسان مؤمن را بشکند برای اینکه چهار تا سرمایه‌دار اینجا نشستن، این شدنی نیست. بنابراین ما یه اصلی داریم، اصل فقه و اصول این که ما یه عامی داریم که حد در هر علمی برای موارد مشکوک برای همین ساختن دیگر، این دیگه اختصاصی به فقه و اصول ندارد، که تو تفسیر همینطوره، تو علوم دیگه هم همینطوره. قاعده کلیه بله، این تهدید درست است که اگر این کار نکنی، اصلا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم با تهدید و با تشویق پیغمبر به این مقام رسید. اما یه قضیه اتفاق افتاده باشد که با خلق عظیم سازگار نباشد، این جایز نیست. وگرنه مرتب امر دارد، نهی دارد. پیغمبر یه بنده است، عبدیست، ما هم شهادت میدیم عبده و وجود مبارک و نزد با همین امرها، با همین نهیها، با همین تذکرها به اینجا رسیده است. این امر و نهی به اوست، گرچه در بخشای فراوانی آمده است که نظر القرآن علا ایا که اعنی و اسم ایا جاره، این همه هست. به هم تو مسئله است که در فارسی زبان ها هم هست، تو عرب زبان ها هست، که به در میگویم تا دیوار بشنود. از در روایت هست این است که نظر القرآن علا ایاکه اعنی و اسمعی یا جاره، ولی خطاب ابر اب ندارد، دستور اب ندارد، پاشو این کار انجام بده. خب حضرت با همین دستور و امر و نهی در قوس سعود بالا رفت دیگر. اون روز در اون جلسه به عرضتون رسید، در قوس نزول سخنی نیست، اول ما خلق الله هم دیگر، خدا قرآن که با نقوس نزول اینا کار ندارد که. در قوس سعود که بالا می روند فرماد رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، علم یجد یتیمن و آبا، عجم یجد که فقیرن و قضا، علم یجد که زالن فهدا، توی بچه یتیم بودی، تو بی سر پرست بودی، ما ترا به لؤلؤ لالا آوردی. اینا هست دیگر، اینا نقص نیست، یعنی تو هیچ پناهگاه نداشتی، ما همه چیز به تو دادیم، این نقص نیست. برای اینکه در قوس نزول است، بله از قوس صعود است، ولی در قوس نزول بخوای سخنرانی بکنی، بله او اول ما خلق الله نور نبینا، اما در قوس صعود که باید بالا بره، از رب زدنی رب زدنی رب زدنی بالا میره دیگه، با عبادت بالا میره دیگه. بنابراین فرق است بین امر و نهی الهی ولو به شدت و به اینی که معاذ الله یک کاری حضرت کرده باشد که این کار نه عقل پسند است نه نقل پذیر، این کار رو نکرد یقینا. این تأسیس قاعده کلی برای همینه دیگه، ما یه قاعده کلی تفسیری داریم، تنها برای ادبیات نیست، کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب که ما اگه شک بکنیم تا بگیم چیزه، تنها قاعده کلیه نیست که کل ما این کذا و کذا الا ما خرجه به دلیل فلان، اینطور نیست، تفسیری قاعده ای دارد دیگر. اینو جزء ضوابط و قواعد کلی است، کاری قصه زمیری جایی به انک لعلا خلق عظیم برگردد مخالف اوست. یعنی خود چون تفسیر قرآن به قرآن گاهی به این است که این آیه را به کمک او حل بکنیم، یک گاهی به این است که اون آیه سر ریاست دارد بر این، سلطنت دارد بر این، میگه این آیه دوم را اونجور معنا کن نه اینجور. معنای تفسیر آیه به آیه همین است دیگه، قرآن به قرآن همین است دیگه، و این اصل حاکم ماست. ما یه آیه رو معاذ الله یه قضیه یه داستان رو طوری بکنم که جزء گناهان رسمی است، که خب این اغنیا و چیزهایی که وضع مالشون خوبه و عاقبت اومد نیست، این شما به چه دلیل ترجیح دادی برای یه مؤمنی که آمده مسئله سوال بکنه یه تفسیر یاد بگیره و اهل معنا باشه، به چه دلیل ترجیح دادی؟ بنابراین این دست ما پره، هرگز نمیگیم اینجا ضمیر به کی برمیگرده، اونجا ضمیر به کی برمیگرده، تردید داشته باشیم، اینها اینطور نیست. ضرورت هم مشخص است، کجا ضرورت دارد کجا ضرورت ندارد، اون جایی که ضرورت دارد هم خود حضرت به ما بیان میکند، این که آنجا ضرورت دارد که این کار انجام بده یا ضرورت ندارد، اینا اصل کلی است. اصلا این اصول که دالان ورودی فقه هست میگد ما من آمن الا وقد خوص، اما این منطق که دالان ورودی فلسفه و کلام است میگد عام تخصیص پذیر نیست، مطلق تخصیص پذیر نیست. در علوم عقلی این طوره دیگه، یعنی پایین تر از ریاضیات بله این طوره، اما از ریاضی به بالاتر به الهیات و علوم عقلی که میرسید کلی کلیست، مطلق مطلق است. جا برای اینکه یک گوشه رو ببریم یک گوشه رو وصل دود وصل کنیم اینا نیست، جزء اصول کلیه مسئله وحی و نبوت این طور است. ذات مقدس حضرت حق درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بهترین اسماء حسنا خود را وصف او قرار داد، فرمود قرآن عظیم است، تو هم انک لعلی خلق عظیم هستی، و خود حضرت هم فرمود به اینکه من اصلا آمدم عالم رو با اخلاق اصلاح کنم، با اصل و طعم و مکارم اخلاق. هم ضمیر غایب فرمود هم ضمیر غایب، به همین جمعیت خطاب کرد که در خدمت حضرت بودن، دیگر گاه به ضمیر غایب گاه التفات، اصلا التفات تو ادبیات که میگن التفات از غیبت به تکلم، التفات از خطاب به غیبت، و برای همینا ساختن دیگر. این جمعیت که نازل شد خدا در بسیار از آیات هست که تشر میزند به افراد تبهکار که چرا این کار کردی، به فرعون میگه تو این چیکار کردی، من عذاب میکنم تکه تکت میکنم، همین خطاب دیگه، خطاب ذات اقدس رحمت که تو این کار کردی لو عذبن نکو، همین دیگه. بنابراین ما یه اصول کلی داریم تو تفسیر، این تخصیص ناپذیر است. اون اصول کلی اسمت ایناست، عظمت ایناست، جلالت ایناست، شکوه ایناست، اینا طیب و طاهرن، مثل قرآن دیگر. اگر یه وقتی معاذالله یه آیهی در یه گوشه زمیری به این بنا باشد که معاذالله قرآن درش یک کلام باطلی است، حتما باید طوری تفسیر بشود که با طهارت قرآن هماهنگ باشد. این اصول کلی است دیگر، این اختصاصی به تفسیر ندارد، همه علوم اینطور است. هر علمی برای خودش اصول کلی دارد دیگه، قابل تخصیص نیست. تو فقه هم همینطوره دیگه. درسته که بعضی از عمومات هست که تخصیص پذیر است، ما میرام، ولی شما تو همون اصول خوندید به اینکه بعضی از عمومات آبی از تخصیص است. یعنی چی؟ نماز حل و حکم است مگر در فروع مورد؟ نه، در بعضی از کاراست که تو نماز اصلا جایز نیست، ممکن نیست، تو روزه اصلا ممکن نیست الا در فرو، میگیم نه این عام آبی از تخصیص است. تو نکاح هم همینطوره، فلان شخص جز محارم است، حرمت علیکم امهاتکم و کذا و کذا، میگیم الا خرج ما به دلیل. نه، هیچ وقت تو فقه یه همچه عموماتی بگن آبی از تخصیص، اینا محارم هم. اینجا دیگه اگه یک خاصی باید بشه الا و لابد بگیم یا سند ضعیفه یا جهزه یا تقیه است، فضربو علال جدار. چرا میگن فضربو علال جدار؟ دیگه نمیگن این رو تخصیص بزن، که میگن نه محارم دیگه تخصیص پذیر نیست، هر عامی یه حکم خاص خودش دارد، هر مطلقی یه حکم خاص خودش دارد. این در تفسیر دیگه انک لعلی خلق عظیم. این اون که تحبیب است خدا به خیلی بزرگی، چرا اینقدر بزرگی میکنی؟ اون تحبیب است، اون خوبه. افالله انسلم از انتلهم، یه قدی هم فشار بیار، همش گذشت، همش لطف، همش صفا و همش، یه وقت مسوانی بشو. افالله، این افالله مقدمه است. خدا لطف رو شامل تو حال بکند. چرا اجازه دادی؟ آخه یه مقداری باید فشار بیاری، همش گذشت که نمیشه که. اینه اون آیه خوبه، اون آیه با کرامت حضرت مخالف نیست، با کرامت حضرت هماهنگ است. اما فقط اینقدر بزرگی نکن که رو اینا باز بشه. اون آیه اینه و مخالف. غرض این است که تو فقه ما هم بعضی از اومات قابل تخصیص نیست، تو اصول ما همینطور بعضی از اومات تخصیص نیست. بنابراین این جز محارم ماست، جز اصول ناموس ماست اثبت پیغمبر. این بیاد بی همچه کاری بکردن. مطلب دیگر این که این حرف از دیر زمان سابقه داشت. نوح که اقدم انبیاء علیه و علی آله و علی رسول و اهل اهل بیت آله و سلام آله و تاید و سلام در باره نوح هم همین حرفا را زدن. یعنی تبهکاران سرمایدار میگفتن شما این افراد ضعیف و مستضعف و پا برهنه ها رو بیرون کن، ما میاییم. تو سوره مبارکه هود این قصه اینها گذشت. آیه 26 به بعد سوره مبارکه نوح هود این است: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا یک و ما نراك تبعنا تبعك الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی دو و ما نرا لكم عینا من فضل سه بل نظنكم معاذ الله کاذبین چهار. اینا را ول کن ما بیاییم. این اغنیای مستغنی که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا با نوح سلام الله علیه این حرفا زدن. حضرت فرمود من چیکار کنم؟ دلتون میخواد این فقرا رو رد کنم، شما بیایید. قال یعقوب شما هم بیاید، هم بیان دیگه، ما حرفمون برای همه است دیگه. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی. من که معجزه آوردم که همینجور بی ادعا که بی دلیل که نه دعوت نکردم شما را که. این یک. و آتانی رحمتا من عنده دو، منتهای حال شما خودتون رو به کوری زدید نمیبینید. سه، فامیت علیکم ان نلزمکموها و انتم لها کارهون. بعد فرمود به یقومه لا اسألکم علیه مالا، ما که تبلیغمون رایگانه، این اجری الا علالله، اما و ما انا به تارد الذین آمنو، من این فقرا رو بیرون نمی کنم، حواستون جمع باشد. اینها ملاق و ربه، اینا راه خدا رو طی کردن، اونم راه میرن، شما مسیر خودتون دارید میرید. اینی اراکم قومن تجهلون، سخنان جاهلانه میگید. و یا قومه من ینصرنی من الله ان طردتهم، خب من اگر خدای ناکرده این فقرا رو از مجلس بیرون کنم کی به داد من میرسد؟ خدا که اجازه نیست من کار که. چه توقعی دارید که ما اینا رو بیرون کنیم؟ خب شما هم بیاد، اینا هم بیان دیگر. یا قومه من ینصرنی من، من تحت فشار خدایم، کی میتوند مرا از عذاب خدا نجات بدهد اگر من فقرا را از مجلسم طرد کنم؟ این طرد تو مفراد تکنون و اولا اقول لکم دی خزائن الله تا پایان. غرض این است که از نوح تا سایر انبیا همین حرفا بود که به انبیا میگفتن که این فقرا را بیرون کن ما بیاییم. اونا بفرمودن به این که فقرا بندگان صالح خدایند، شما هم بیایید، اونا هم بیایند. شما نخواستید بیایید، نیایید، خواستید بیایید، بیایید، راه برای همه بازه. غرض این است که ما بگیم این جور بود معاذ الله که حضرت این کارو کرد، این نبود. بعد خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد را، الان فرصت نکردن به این که بیان در کدوم قسمت از فرمایشاتشون است. این صریحا در مجلس درس می‌فرمودن به این که این سوره عبس که اولین سوره نیست که، درست در مکه نازل شد، اما قبل از این سوره عبس سوره هایی و آیه هایی نازل شد که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را به عظمت ستو. شاید یکی از آیاتم همین لکل علا خلقان عظیم باشد. فرمود اون خدایی که قبل از اینکه این آیه نازل بشود این قصیه اتفاق بیفتد، فرمود تو اینی. وقت معاذالله دو روز بعد پیغمبری همچه کاری میکنن. بنابراین تفسیر یه قواعد کلیه دارد، یه اصول کلیه دارد. تو توحید همینطوره، تو وحی نبوت همینطوره، تو امامت همینطوره، تو معاد همینطوره، جریان برزخ همینطوره. اصول کلیه است که تخلیص ناپذیر است، مثل محارم ما. بعضی از امور است که مربوط به فقه هست، داستان تاریخی است، اینا بله، اینا جزء علوم نقلی است و تخصیص پذیره. بله، فقط اینو زندگی میکرد، ولی منظور اینه که اونا این رو تحمل میکردن، منتها وجود مادر حضرت داشت و قبول نمیکرد. خب جریان اموال خدیجه این طور بود و داستان بیت کریمه امان حضرت این طور بود، سرمایه های فراوان در اختیار اون حضرت این طور بود. این طور نبود که اینا بازه، اینا بیتشون اصلا بینید، اینا آل هاشم و آل معاف، اینا کسانی بودن که کرم از اینا به دیگران رسید. حالا حاتم کجاست؟ اینا یه سال خوشسالی پیغمبر ببینید از کدوم خاندانه، یه سال خوشسالی داد، باران کم آمد. بعضی از اجداد همین پیغمبر صلی الله علیه و سلم مال باز مالش خوب بود، مال تهیه کردن تو تمام این کوههایی که مکه مشرف شدید، که تو تمام این کوههای بالای کوههای مکه نان و گندم و اینا گذاشته که این پرنده ها یا آسمون گرسنه نمونن. اینی که بچه ها وقتی گرسنه بودن تو کربلا و شام بگفتن ما فرزندان اینا این چرا به داده ما نمیرزی؟ ببینید اینا نه اینکه سیر بودن، آب خواستن ننگ نیست، کسی بگه من تشنم هم، اما نان خواستن ننگه. اینا آب میخواستن ولی نان نمیخواستن، ننگ سیر بودن. بعد گفتن ما فرزندان اوناییم، شما که ما رو میشپسید. خب هاشم، هاشم یعنی چی؟ یعنی قطعه قطعه بکردین تکران اون رو بالای کوه میذاشت که این پرنده ها که گرسنن سیر بشن. اینا از این خاندانن، دستشون همیشه پر بود، هزارها نفر رو اینا میدادن. حاتم کیه؟ بعد پیدا شد. فرض این است که اگر سخاست جلال و شکوه هست از این هاست دیگه، دونه اینکه نداشته بود، یعنی نمیخواستن اونجور زندگی کنن. حالا با فقرا هم می ساختن، با اغنیا هم می ساختن، وضع مالیشون هم که اینطور بود اجازه می دادن، اینطور بود. عرض این که ما یه سلسله اصول کلی داریم تو تفسیر که این مثل محارم ماست. هیچ فقیهی احتمال نمی دهد که حرمت علیکم امهاتکم و نساءکم و کذا و کذا در فلان مورد تخصیص بخواد. هیچ فقیه این میگن آبی از تخصیص. جریان انکه لعلا خلق عظیم هم از همین قبیله که تو خدای سبحان فرمود تو مظهر عظمت منی، اما در اونجا یه فقیر رو جندی، دل فقیر رو شکندی و اینکه چهار تا سرمایه دار، اونم که بد عاقبتن دل اینها دست بیاری. این نیست دیگه. پس یقینا احتمالش هم نیست که حالا این ضمیر عبسه یه قول اینه یه قول نقه، این قول این نیست. خب بله کسی غافل باشه از خطوط کلی قرآن و قواعد کلی قرآن، بله اعاذنا الله من شرور انفسنا و الحمد.